أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز چون از یک نظر به وجود مبارک امام مجتبی علیه و علی اهل بیته الصلاة و سلام وابسته است و از طرفی هم به وجود مبارک امام هفتم صلوات الله و سلامه علیه و علی الله و ابناه الانجمین هست، بحث امروز ما درباره کلمات نورانی این دو بزرگوار است و بحث تفسیری نخواهیم داشت. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل میکند که کونو اوعیت العلم و مسامیه الهدا، یعنی شما ظرف دانش باشی و چراغ هدایت. جا صحنه جانتون خالی از علم نباشه، وعای علم باشید. کونو اوعیت العلم و مساویه الهدا. در زیر آیه به تقیها اذن الواعیه اونجا روایتی است که مصداق کاملش وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه است که حضرت گوش شنوا و وحی الهی داشت، مطالبی که خدای سبحان به رسول خودش صلی الله علیه وسلم میرسوند وجود مبارک هست امیر وعاء و ظرف این مطالب بود. یه بیانی هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باری هست سید شهدا سلام الله علیه دارد که وجود مبارک ابی عبدالله مصباح هدایت است، وجود مبارک حسین ابن علی سفینه النجات به مصباح الهدا. خب پس وعاء علم بودن از یک طرف و مصباح هدایت بودن از طرف دیگر، این وصف این دو امام بزرگوار است. وجود مبارک امام مجتبی به همه ما سفارش میکند طبق نقل مرحوم کلینی که کونو اوعیت العلم و مسامیه الهدا، وعاء دانش باشید تا راه خود را تشخیص بدید، چراغ هدایت باشید تا راهنمای دیگران باشید. بعضی ها وعاء علم هستند، یعنی عالم هستند، اما در صدد تبلیغ دین نیستند. اگر کسی به وسیله قلم یا سخنرانی یا تدریس در صدد تبلیغ دین بود، امید اون هست که او گذشته از اینکه وعاء علم است مصباح هدایت هم باشد. پس بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی این است که کونو اوعیت العلم و مسابیه الهدا. همین بیان نورانی که منزله متن است در سخنان نورانی امام هفتم سلام الله علیه مشروحاً بیان شده. حدیثی است که وجود مبارک امام هفتم به هشام راهنمایی های علمی و عقلی دارد. اون حدیث مفصل است. بخشی از اون حدیث را مرحوم کلینی در کافی در جلد اول در کتاب العقل و الجهل نقل میکند. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول میفرماید به اینکه این حدیث مفصل است، ما اصل این حدیث را چه اینکه در تحف العقول آمده در بهار آوردیم و شرح کردیم. آنچه را که مرحوم کلینی نقل کرده است مختصری از اون حدیث مفصل است. ما تبرکاً این حدیث نورانی را که مرحوم کلینی از وجود مبارک امام هفتم امام کاظم سلام الله علیه نقل کرده است بازگو میکنیم و قرائت میکنیم. در کتاب شریف اصول کافی جلد اول، کتاب العقل و الجهل قبل از کتاب علم، حدیث 12 ناظر به همین بیان نورانی است که به هشام خطاب میکند به عنوان یا هشام یا هشام. حدیث 12 از احادیث کتاب العقل و الجهل که قبل از کتاب العلم است مرا میکنه این نقل کرد. در آغاز حدیث چند تا آیه رو حضرت تلاوت میکنند، بهش استدلال میکنند که خداوند بشر را به علم و عقل و تحقیق و پژوهش دعوت کرده است. فرمود به این که فبشر عباد، اولین حدیث آیه ای که حضرت بهش استدلال میکند این است که فرمود یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل و الفهم فی کتابهی فقال فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. افراد عادی را قرآن کریم فقط به بهشت بشارت میدهد و یک زندگی مرفهانه مثلا در دنیا و آخرت در حد متوسط، اما اولو الالباب را گذشته از اینکه به بهشت و به لقاء خدا خود دعوت میکند، به تحقیقات علمی به انتخاب احسن بشارت میدهد. بشر عباد، کدوم عباد؟ به اونها بشارت بده. البته بشارت ها متعلقش در اینجا ذکر نشده، فرمود به اولو الالباب بشارت بده. اونا چی کارن؟ اونا حرف های متنوع، مکتب های متنوع، آرای گوناگون و متضارب را میبینن، به قدرت تحقیق و تشخیص دارن، احسنش انتخاب میکنن. فبشر عباد الذین یستمعون، عباده یعنی عبادی، الذین یستمعون القول، قول هم مطلق است، مکتب های گوناگون را، فیتبعون احسنه، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینا دارای لب و مغز دارند. در قرآن نسبت به عده‌ای فرمود و افئدتهم هوا، یعنی قلب اینا خالی است، چیزی در درون قلب اینها نیست. ممکن است اطلاعاتی پر کرده باشند اما خیالاتی بیش نیست، اوهام باطل بیش نیست، چیزی در ظرف دل نیست. اون بیان نورانی امام مجتبی که فرمود ظرف علم باشی، در قرآن آمده است که افئدتهم هوا، یعنی فؤاد اینها خالی، چیزی تو دل اینها نیست. اونچه که تو دلهای اینهاست اینا که باید بریزن دور. اونچه که مندنی و نافع است که اینا فراهم نکردن. در این کریمه که فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، قرآن مشخص کرد که احسن القول چیست. من احسن قولم ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. منظور از این قول در برابر فعل نیست که شما اگر خواستید حرف کسی را بپذیرید ببینید که حرف او محققانه است یا نه. وقتی قرآن فرمود پیروی کنید، یعنی قول با عمل، قول در مقابل عمل نیست. فیتبعون احسنه، نه یعنی انظر الی من ما قال. اگر یه وقتی کسی میخواد مسائل ریاضی و مانند اون را بررسی کند که ببیند کدام حرف تحقیقی است، اینجا انظر الی من قال. اما یه وقت کسی میخواد در مسائل عملی هم پیروی کند، تو مسائل تربیتی هم پیروی کند، تو مسائل تهذیبی و تزکیه هم پیروی کند، این مجموعه دو تا اصل است، یک انظر الی ما قال، یک انظر الى من غال، به ما قال کسی تربیت نمی شود. این انظر الى ما قال درباره پژوهش های علمی فقط هست، اما انظر الى من قال در ذیل آیه 28 سوره مبارکه عبس است. در اونجا که خدای سبحانه فرمود فلینظر الانسان و الى طعامهی، اونجا این روایت نورانی هست. خدا فرمود نگاه کنید به غذاهاتون که این مثلا غذا حلال باشه، طیب و طاهر باشه، بهداشتی باشه. منظورید در ذیل آیه 28 سوره مبارکه عبس که فرمود فلینظر الانسان و الى طعامه، این روایت نورانی هست که حضرت فرمود ای الى علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. این پای درس کی میشینه؟ کتاب کی رو داره میخونه؟ این فقط انظر الى ما قال است یا نه انظر الى ما قال و انظر الى من قال؟ مگه ما نمیخوایم علم رو برای عمل یاد بگیریم؟ حرف کی رو؟ کتاب کی رو؟ سخنرانی کی رو؟ فرمود این غذای روح است. ببینید این غذا در سفره کیست؟ هم انظر الى ما قال هم انظر الى من قال. این دو اصل نورانی را ذات اقدس اله بیان کرد، ائمه تشریح کردند. در یه جا قرآن فرمود به این که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی احسن القول را شما بپذیرید. خب آیا منظور قول در مقابل فعل است یا قول به معنای سیره به سنت عملی و علمی است؟ خدای سبحان فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اون کسی احسن القول را دارد که مردم را به توحید دعوت کند و خودش معتقد و باور کننده باشد و عمل صالح داشته باشد، این احسن القول را او دارد. پس معلوم می شود که تنها انظر الى ما قال نیست، اون دیگه میشه انظر الى ما قال. اما وقتی کسی بخواد پیرو بکند این آیه سوره مبارکه زمر که فقط در باره بحثای علمی نیست، در باره پیروی است. فیتبعونه بشر عباده، یعنی عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اگر بخواد پیرو عملی باشه، اطاعت عملی بکنه، باید بین انظر الى ما قال و انظر الى من قال جمع بکنه. ذات اقدس اله فرمود من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا فقال، یعنی منطقش این باشد انی من المسلمین. خب اینم کلیگویی است. فرمود این مقدار کافی نیست، من باید مشخص کنم، نشان بدم، آدرس بدم، بگم که احسن الاقوال را کی به شما میرساند. اون وجود مارج پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی، من و اهل بیت در درجه اول و عالمان دینی متشیع به شیعه ما در درجه دوم. ادعو الى الله على بصیرت. پس این شده سه مرحله. مرحله کلی این است که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مرحله دوم تبیین این است که احسن القول دعوت به توحید است از یه موحدی که عمل صالح دارد. مرحله سوم مشخص میکند که پیغمبر است، سؤال پیغمبر ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. این مجموعه را وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه در صدر این حدیث ذکر کرده که فرموده هشام خدای سبحان اینا را بشارت داد تو جز اولوالالباب باش. اگر کسی معاذ الله جز اولوالالباب نبود گرفتار و افعیدت هم هوا، یعنی دلهای اینا خالی است. اون چیزا که در دلها دارن اینا رو باید بریزن و اون چیزی که باید فراهم میکردن ندارن، لذا قلبهای اینها توهی، از اینها به عنوان توهی قلب، توهی دل یاد میکنن. بعد از اینکه این خطوط کلی را وجود مبارک امام هفتم بیان فرمودن، چند تا آیه مربوط به توحید و وحی و نبوت و معاد را ذکر میکنن، یکی پس از دیگری استدلال میکنن که اون آیات را حتما لازم فرمید. در کجا؟ بله دیگه، اینجا یتبعونه علم و عمل هر دو هست دیگر. پس معلوم میشه که منظور قول در مقابل فعل نیست. ما باید از کسی پیروی کنیم که فعل او قول او را تصدیق میکنه و کار علمی محضم نیست. یه وقت هستی کسی میخواد جریان کشاورزی را یا جریان استخراج معادن را یا مسئله ریاضی محض را که پیروی عملی توش نیست که ما چه کار بکنیم چه کار نکنیم آن دام. اما یه وقت هست نه، مسائل سیاسی است، مسائل اجتماعی است، مسائل اعتقادی است، مسائل اخلاقی است، مسائل خانوادگی است، این گونه مسائل هست. خب بله، اون تبعیت عملی و معنای اخلاق نیست. اگه کسی بخواهد اخلاق خودش، زندگی خودش رو بر ممشای اینها مترتب بکند، باید برابر روایتی که در ذیل آیه 28 سوره عبس است عمل بکند. فلینظر الانسان الى طعامهی، طعامهی طعام انسان عقاید است و اخلاق است و عمل صالح. اما حالا میخواد کدوم پود را به کدوم زیر کدوم درخت بریزی، این دیگه تعامهی نیست. تعام انسان عقاید است و اخلاق است و عمل. خب بعض این که چندین آیه را وجود مبارک حضرت استدلال فرمودن، به این آیه میرسن. فرمودن یا هشام ان العقل مع العلم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه اول کتاب العقل و الجهل نوشت، بعد کتاب العلم را. علم مقابل ندارد، اونی که مقابل دارد عقل است. و منظور از این جهلی که مرحوم کلینی در مقابل عقل قرار داد به معنای بیسوادی نیست، به معنای جهالت است. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده، دیگه بیش از این نیست. عاقل فقط بهشتی، حالا چه درس خونده چه درس نخونده، یعنی که عقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان دیگه. انسان یا اهل بهشت است یا جهنمی، جهنمی یا درس خونده است یا درس نخونده. لذا مرحوم کلینی در کتاب قیم کافی که در بین کتب اربعه مهمترین کتاب دینی ماست، اول کتاب العقل و الجهل نوشته، بعد کتاب العلم را. و این تبدیب و تنظیم از این آیه است که حتی ما بخوام بخونیم، برای اینکه علم نردبان است که ما به عقل برسیم. عقل بهترین چیزی که خدای سبحان آفریده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط عقل را عقل میگن، برای اینکه اقال میکند مستحضری که این شترهای چموش و جموح را با زانوبند اقال میکنند. اون زانوبند رو میگن اقال. اقل به توکل همین است، با توکل زانوی اشتر ببند، اون پارچه یا اون فلز یا اون چرم یا پوست یا هر چیز محکمی که این دوتا زانوی شتر چموش را میبندد که اون چموشی نکند، اون رو بهش میگن اقال. حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بود که انسان یه زانوی شهوت داره، یه زانوی غضب داره، اینا چموشی میکنن. اونی که این دوتا زانو رو میبنده عقله. از این جهت بهش گفتن عقل، اون نور الهی زانو بنده بالاخره. چون اون هست، مرحوم کلینی اول کتاب العقل و الجهل نوشت، بعد کتاب العلم را. علم نردبان است به دست هر کسی میخواد بیاد. حالا اگر شما این نردبان را به دست یک آدم وارسته دادید، این بالا میره و میشه مهندس و برق درست میکنه. اگر به دست یک مغنی دادی، میره ته چاه و فاضلاب در میاره. حالا بالا رفتن یا پایین رفتن تقصیر نردبان نیست، تا حالا کی این نردبان رو به کار بگیره؟ اما عقل هم بالا رفتنه. وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه به هشام فرمود یا هشام ان العقل مع العلم. عقل با حالا یا محقق یا مقلد، بالاخره باید عالم باشه. ان العقل مع العلم. بعد استدلال فرمود، فرمود که فقال، یعنی ذات اقدس اله این چی فرمود؟ و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. یعنی این مسئله هایی که ما در قرآن گفتیم اینا نردبانه، کسی از این نردبان بالا میره که عالم باشه. خب از این نردبان بالا میره که به کجا برسه؟ به عقل برسه. و ما یعقلها الا العالمون. عالمان نردبان دارن و عاقلان از نردبان علمی کمک میگیرند و بالا میروند. این جور وجود مبارک امام هفتم هشام رو تربیت کرد. خب مستحضرید، اینا شاگردان فقهی داشتن، شاگردان کلامی داشتن، شاگردان فلسفی داشتن، شاگردان عرفانی داشتن. این روایات یک سره نیست. شما ببینید اونایی که مثلا مناجات شعبانیه و امثال اینها را نقل میکنن، غیر از اونایی است که احکام شکیات و سهویات نقل میکنن. شاگردان اینها یکسان نبودن، در یک درجه نبودن و خدا هم افراد را یکسان قرار نداده. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مرحوم کلینی در جلد هشتم کافی یعنی روزه کافی نقل کرد که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، همینه. یه سلسله مشترکاتی است که همه ما داریم، یعنی باید یاد بگیریم احکاممون رو، یا اجتهادن یا تقلیدن، که چی بر ما واجبه چی بر ما بر ما حرامه. اینا رو همه ما باید یاد بگیریم، این مقدور همه ما هست. اما وقتی یه قدیم بالا آمدیم میبینیم که بعضی وقتی میخوان وارد درسای عقلی بشن خیلی به کراهت میرن. معلوم شه خدا اینا رو برای این کار خلق نکرد. بعضی ها وارد حوزه های فقهی و اصولی میخوان برن، مثل این که اینا رو میخوان به زندان ببرن. معلوم شه اینا برای این رشته خلق نشدن. بارها به عرضشون رسید که سیدن استاد مرحوم علامه میفرمودن این که پدرس مرحوم آین آینی تو مسجد نجف پر شاگرد بود. ما خیال میکردیم همه اینا تقریر نویسند و در فقه اصول کار میکنن. بعد من میشه اون دوتا تو حدیثن، اون دوتا تو تفسیر کار میکنن، اون دوتا تو رجال کار میکنن. فقه یه درس عمومی بود که همه شرکت میکردن. تقریر نویس و محقق فقهی و اصولی تو این حوزه درس مرحبای ناینی خیلی کم بودن. اگر مثلا 500 تا شاگرد بود، شاید 50 تاشون تو فقه و اصول کار میکردن، بقیه تو رشته های دیگه کار میکردن. انسان باید بدونه که خدا او رو برای چی رشته خلق کرده. وجود مبارک امام هفتم این تخصص داشت که امام بار هم همینطور بود، امام سعود سلام الله علیه بودن که حوزه ها دستشون بود اینطور بودن. هشام ها را، هشام ابن حکم را، هشام ابن سالب را، اینا را برای این گونه علوم عقلی نها کردن. شما ببینید این حرف ها و تحقیقات را وجود مبارک امام پنجم، امام ششم، امام هفتم برای زراره و امثال زراره کمتر نقل بکنن، برای اینکه اونا متخصصی در فقه هست. فرمود هشام علم نردبانه. این کسی عالم شد، نردبان در دستشه. اگر بیکار بشینه، حیف این نردبان که در دست اوست. اگر معاذالله مثل مغنی ها این نردبان رو بگیره به دنبال مرید بازی و این و اون حرکت بکنه، این مثل مغنی است که نردبان رو به شاخ برده. اگر مثل مهندس بود که نردبان رو بالا گذاشته سقف رو روشن بکنه، طوبی له و حسن و معاب. فرمود ان العقل مع العلم، بعد فرمود دلیلش این است که خدای سبحان فرمود به تلگر امثال و نظره به حال ناسه و ما یعقلها الا العالمون. بعد فرمود یا هشام ثم ذم الذین لا یعقلون، فرمود خدای سبحان کسانی را مذمت کرد که اهل عقل نیستند. فرمود به ازاقیر له متبعو ما انزل الله قالو بل نتبعو ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. این رو ادامه میدن تا میرسن به احادیث دیگر، مطلب دیگر که آیه سوره مبارکه 8 فرمود به این که خدای بجز مبارک امام هفتم به هشام میفرماید، میفرماید به این که در مذمت کسانی که اهل عقل نیستن خدای سبحان این چنین فرمود و قال ولا یقاتلونکم جمیعا، اینها در مذمت کسی که اهل عقل نیستن حضرت استدلال میکنن و قال لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرن محسنتن او من وراء جدور بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بأنهم قوم لا یعقلون. فبود هشام مردمی که با هم اختلاف دارن عاقل نیستن، برای اینکه خدای سبحان در سوره مبارکه 8 یهودی و امثال اونها را مذمت کرده که اینا با هم اختلاف دارن چون عاقل نیست. این کلام هم نور همه میشه دیگه. اگر ما در زیارت جامعه یا سایر زیارات به هر زینا میرسانیم کلام کم نور، همین از این نورانی در. فرمود مذمت کرده است برای اینکه فرمود تحسب هم جمیعا، تو اینها رو به حسب ظاهر کنار هم میبینی اما به قلوب هم شتا. چرا؟ ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. چیزی که ما ولش میکنیم او ما را رها نمی کند و مشکل اساسی ماست، برای او داریم دعوا میکنیم و اون دنیاست دیگر. خب باز فرمود یه عده دیگه که فتنسون انفسهم و انتم لا تعقلون. در تتم به این فرمود یا هشام ثم ذکر اولو الالباب را به احسن ذکر، ذات اقدس اله اولو الالباب را به بهترین نام گرامی داشت و حلاهم به احسن الهلیه به بهترین زیور اولو الالباب را مزین کرد. فرمود یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خب خود قرآن که یعلم الهول کتاب و الحکمت، حکمت را خدا باید معین کنه. این یک حکمت، همونطوری که تو سوره مبارکه اسراء مفصل بحثش گذشت و به خواست خدا در سوره مبارکه لقمان خواهد آمد، مجموعه عقاید و اخلاق و فقه و حقوق است. برای اینکه در سوره مبارکه اسراء تقریبا در حدود 20 آیه از توحید شروع کرده تا مسائل فقهی و حقوقی، فرمود به این که ذالک مما اوحینا الیک من الحکمه، اینا حکمت است. یعنی هم حکمت نظری هم حکمت عملی، هم بحث های بود و نبود هم بحث های باید و نباید، هم در این که عالم چی هست به چی نیست، هم در این که ما باید چه بکنیم به چه نکنیم، این مجموعه میشه حکمت. در دین بخش حکمت نظری دارد، بخش حکمت عملی. تدین غیر از دین است. دین مجموعه قواعدی که مربوط به اصول دین و فروع دین است، او رو بهش میگن دین. یعنی عقاید، توحید و احی و نبوت و عدل و امامت و امثال ذلک، اصول دین، اصول مذهب، اینا مربوط به اعتقادات است. احکام و فقه و حقوق، اینا مربوط به اعمال است، اینا دینه. تدین یعنی قبول و باور اینها. هر کسی اینا رو باور کرده میشه متدین و اگر معاذ الله باور نکرده غیر متدین است. این اون مجموعه دین، مجموعه حکمت نظری و حکمت عملی است که نمونهش در اون 20 آیه سوره مبارکه اسراست و اساره و از اون کوچکتر در سوره مبارکه لقمان است که اولش لا یا بنه ی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، بعد بس به علاما اصابک فانه من عزم الامور و مانند آن. در اینجا فرموده این که خدای سبحان اولوالالباب را به بهترین زیور مزین کرده است. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولوالالباب. همین بیان را از آیه مبارکه سوره زمر استفاده کرده، تحلیل کرده، فرمود اولوالالباب افراد لبیب کسانی هستند که عاقل باشند. عاقل کسی است که نردبان تهیه کند اولا و درست به کار بگیرد ثانیا. آیه سوره مبارکه زمر ملاحظه فرمودید همین جمله معروف هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این گوشه ای از آیه است نه کل آیه. صدر آیه اینه که آیا بین نماز شب خون و غیر نماز شب خون فرق نیست؟ آیا اینها با هم مساوی هستند؟ بعد فرمود آیا عالم و جاهل با هم مساوی هستند یا نه؟ یه علمی نمیخواد که توش نماز شب نباشه، اونو نمیخواد. اگر اونو میخواست یه آیه مستقل میفرمود لا یستوی الذین یعلمون یا هل یستوی الذین یعلمون، اما این رو در ذیل، ذیل یعنی ذیل، صدر آیه اینه امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اول میگه آیا نماز شب خون و غیر نماز شب خون یکسانه؟ یکسان نیستن که. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه. چقدر این کتاب شیرینه. فرمود این از عاقبت خودش میترسه، به رحمت خدا امیدوار است. نمیگد از خدا میترسه، ها خدا ترس ندارد. اگر او ارحم الراحمین است، اگر او اکرم الاکرمین است، اگر او از همه ما به ما مهربون تر است، او ترس ندارد که. اگر ترسی است از عاقبت کار خود ماست. یحذر الاخرته، این الف لامش عوض مضافه است، یعنی یحذر الاخرته امرهی، پس از این عاقبت کار خودش میترسه. اما به یرجو رحمت ربه، امید از اون طرفه، چون اونجا جای امیدواره. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرته ای آخرت امرهی و یرجو رحمت ربهی قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. هشام وضع اینه، مبادا خیال بکنی که حالا عالم شدی مشکل حل شده است. اول نماز شب بعد علم، این میشه بهره برداری عاقلانه از نردبان علم. بعد فرمود یا هشام ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، یعنی عقل. و قال و لقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی الفهم و العقل. بعد فرمود که یا هشام لقمان به فرزندش این حرفا رو زده. خب صغرا رو قرآن بیان کرده که ما به لقمان حکمت دادیم، اما حالا اون حکمت چیه و خصوصیات این صغرا چیه؟ یا کبرا رو قرآن بیان کرده، خصوصیات این صغرا چیه؟ این رو اهل بیت دارن بیان میکنن. یعنی اینا از کسی شنیدن که لقمان به پسرش چی گفته، یا اینا رو در نهجای الهام میگن. کسی مثلا در کتاب تاریخ نوشته که لقمان این حرفها رو به کی گفته؟ اگر اینها نباشن کسی با خبر است که لقمان به پسرش چی گفته؟ خب میشه تلک انباء الغیب نوحیها الیک دیگه. فرمود یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تکن اعقل الناس، در برابر حق حاضر باش. یعنی دو تا طلبه که وارد حوزه علمی شدن، دارن جمع المقدمات بحث میکنن یا به سیوتی یا امثالشون رسیدن، این اولین فرصت برای ساختن خودشونه. در اون حجره که دارن بحث میکنن ثالث اینها فقط خداست، کسی با اینها نیست. اگر در مباحثه فهمید که حق با رفیق اوست، همین که بگوید حق با جناب عالی است، این دیگه وارد بهشت میشه، دیگه راحته. اما تلاش و کوشش بکنه بگه من اینو خواستم بگم، منم حق با منه، این تا آخر گرفتار است. همین که از حوزه علمی بیرون رفت یه مسئولیتی رو پذیرفت، هم بلاست برای خودش هم بلاست برای جامعه، برای اینکه این در دوران طفولیت خودش نسته. تو اون حجره دو نفری خب وقتی برات معلوم شد که این عبارت حق با اوست، خودت راحت کن. این مثل سرماخوردگی است، اگه کدام پرهیز نکنه با یک غذا با یک سوبی، بعد دیگه ذاتوریه میشه، رها کن نیست. این هوس این چنینه. فرمود بینگه تواضع للحق تکن اعقل الناس، عاقل ترین مردم کسی که در برابر حق حاضر باشه. از این حرف ها نورانی تر. و ان الکیس و ان الکیس لدى العقل یسیر، این لقمان به پسرش میگه یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، یه دریای عمیق و ژرفی است. قد غرق فیه عالمان کثیر، افراد زیادی غرق شده، چون که علمای زیادی غرق شده. خب ما برای اینکه تو این دریا غرق نشیم و نجات پیدا کنیم چیکار کنیم؟ فلتکن سفینتک فیها تقوی الله، یک کشتی میخواد بالاخره دیگه، کشتی شما تقوا باش، این اصل، این مسکن. و هش و هل ایمان، چون کشتی خالی تو این اقیانوس بالاخره غرق میشی سواک است. باید کالای او پر باشه. فرد اون کالایی که این کشتی را پر میکنه ایمان به خداست. یه بادبانی میخواد که به وسیله اون باد حرکت کنند و شراع و حد تبکر اون بادبانش ترکل باشه. و قیمها العقل، قیم کش سفینه همان است که میگن ناخدا، این اصلش ناو خداست، یعنی خدای ناو. خدا یعنی صاحب، خداوند بستان نظر کرده بود، کد خدا، خدا یعنی بزرگ. ناو خدا که میگن ناخدا، به تعبیر حضرت قیم کشتی عقل باشد، کارها را به دست عقل بسپار. و دلیل و حل علم، خب این عقل یه عقربی دارد، یه قصر نمایی دارد، این ناو خدا یه عقربی دارد، یه قصر نمایی دارد که جهت را مشخص میکند که کدوم طرف با باد هست، کدوم طرف باد مخالف میاد، کدوم طرف باد موافق میاد، کدوم طرف به مقصد نزدیک است. این همون نردبان است یا قصر نماست به نام علم. و سکان و هست صبر، هم نشینانش هم صبر باشن. این رو لقمان به فرزندش فرمود. بعد وجود مبارک امام هفتم به هشام دارد، یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. اولین رسالت انبیاء و اولیا اینه که مردم خداشناس باشن، که حرف کی رو قبول بکنن، چگونه خدا احاطه دارد به ما، چگونه ما در مشهد و محضر خدایی، چگونه با او در میان بگذاریم، چگونه از او کار بخواهیم. لیعقلوا عن الله فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن، اون که خدا را بهتر شناخت بهتر خدا را اجابت می کند. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، اون کسی که امر خدا و حکم خدا را خوب می فهمد باید چگونه اطاعت کند، او از دیگران از نظر عقل احسن است. و اکملهم عقلا ارفعهم درجتا فی الدنیا و الاخره، اون کسی که عقلش کامل تر است درجات او در نزد خدا چه در دنیا چه در آخرت بیشتر است. بعد فرمود یا هشام ان لله علی الناس حجته الحمد لله ان لله علی الناس حجتین حجتا ظاهرتا و حجتا باطنتا. خدا دو تا حجت داره، یک حجت ظاهر یک حجت باطن. فاما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطن فالعقول. این توضیح میخواد بون این است که حجت ظاهر وحی نیست، وحی معصومانه است و احدی به او دسترسی ندارد مگر انبیا و اولیا الهی. اون چه از انبیا و اولیا میرسد یعنی روایات ظواهر ادله عقلی، این برای ما حجت نقلی است، براهین عقلی هم برای ما حجت عقلی است. عقل در برابر نقل است، نه معاذ الله عقل در قبال وحی. تا بگن وحی اونجور گفته عقل اینجور گفته، عقل هرگز اون لیاقت رو ندارد که در برابر وحی قرار بگیرد. این شعر حکیم سنایی رو ما چندین بار تو همین محفل خوندیم. حکیم سنایی میگوید با بود پیغمبر کسی در حق ندارد اسم عقل رو ببرد، مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها. سها یه ستاره ضعیفی که سابقا رسم بود چشم پزشک اگر میخواست تشخیص بدهد که این شخص چشمش ضعیف است یا نه، اگر این میتواند شب ستاره سها را ببیند میگفتن برای اینکه چشم او ضعیف نیست، اگر ستاره سها را نمیدید معلوم شد چشم ضعیف است. ستاره سها جزء ضعیفترین ستاره هاییست که هر چشمی مثلا او را نمیده. حکیم سنایی میگوید با بود آفتاب کسی اسم سها را میبره، اسم ستاره تمام ستاره ها اونا هم که شفافن با بود آفتاب تحت شعاع نام از اونها نیست، چه رسد به ستاره ضعیف. مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها. این که میرید مولوی برای خیلی ها حساب قائل نیست، اما اشعار حکیم سنایی را که تقریبا یک قرن قبل از اوست متن مثنوی قرار میدهد و او را دارد شرح میکند، برای همین عظمت حکیم سنایی است. عقل در برابر نقل است. الان ما یه آیه داریم با چند تا روایت که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این نقل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت که یک نورن، کنه این آیه رو میدونن که وظیفه مردم در عقد غیبت چیه. اما فقهای ما از وحی خبر ندارن، از ظاهر این خبر دارن، لذا چندین قول در مسئله نماز جمعه در عصر غیبت است. یک قول این است که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، برای اینکه شرطش وجود معصوم است، وقتی معصوم نباشد نماز جمعه میشه بدعت، حرام است. قول دوم این است که نه، واجب تأخیری است با وجوب جمع بین نماز جمعه و چهار رکعت. قول سوم این است که وجوب تأخیری نیست، تعیینی است، جمع نیست. قول دوم اینه. قول سوم که وجوب تأخیری است با وجوب جمع، احتیاط جمع. قول چهارم این است که وجوب تأخیری است با احتیاط استحبابی. قول پنجم این است که نه، وجوب تأخیری است کما هو الاقوى و هیچ جمع لازم نیست. خب همه این اقوال را از این یایه دارن در میران دیگر. اینا که هیچ کدوم معصوم نیستن که. تو بحث‌های فلسفی و کلامی اونا هم همینطوره. عقل عقول اختلاف داره، نقول هم اختلاف داره. عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابل عقل. اون تا باید روشمند باشه تا بشه حجت الهی. اگر روشمند نبود حجت نیست، اگر روشمند بود میشه حجت. مبادا کسی خیال کند که این حدیث در اینه که عقل ما در مقابل نهی و وحی است، وحی مقابل ندارد، او شهود است، معصوم است، این با اشتباهات فراوان همراه است. اینکه حضرت فرمود ان لله علی الناس حجتین، حجت عقلی شما میدید یه براءت عقلی داریم، یه براءت نقلی، همین در همین حد. اون چرا که عقل میفهمد روشمندانه حجت است، اون چرا که نقل دلالت میکند روشمندانه حجت است. میبینید در کتابهای فقهی میگن یدل علیه الادله الاربعه، اما العقل کذا، اما النقل کذا. عقل در مقابل نقل است، نه در برابر وحی. کشف نخیر، وحی علم شهودی است. اون چه که این الفاظ رو گفتن از وحی نقل کردن، وگرنه یعنی وحی را پیغمبر می‌یابد. وحی نه نقلی میگیم، یا از قرآن است یا از روایات. وحی را خود پیغمبر می‌یابد، دیگرین که نمی‌یابد. که اونی که حضرت دارد معصوم است، لذا اهل بیت هیچ اشتباه نمی‌کند. اما همین که به صورت روایت در آمده، سراره گفته است که حضرت چنین فرمود، این خبر واحد است، با سه جهتش تعمیم بشه: اصل صدور، جهت صدور، دلالت متن، تا بشه حجت ظاهری برای ما. بعد دیگه دلیل عقلی هم همینطوره، دلیل نقلی هم همینطوره، سه جهت باید تعمیم بشه. مشکل جهت صدور تعمیم بشه، جهت صدور تعمیم بشه، دلالت تعمیم بشه، این مال این. بعد منع نباشه، نقص نباشه، معارض نباشه، این سه جهت، و اونم سه جهت، شش جهت که تعمیم شد میشه حجت. این جهاد سگانه اعتراضی تو دلیل عقلی هم هست. خب نه، حکمت علم است، عقل اون قدرت استنباط است. خب فرمود ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام. منظور خود پیغمبر نیست، برای اینکه او وحی است و معصوم است. اونچه از حضرت رسید به نام روایت که به ما میرسد حجت ماست، لذا ما گاهی اشتباه میکنیم در فهمیدن، گاهی اشتباه نمیکنیم، درست میفهمیم. و اما الباطنه فالعقول، یا هشام ان العاقل الذي لا يشكر الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. یا هشام من سلت ثلاثاً على ثلاثين فکأنما اعان علی هدم عقله. هشام، این همه ما درباره فضائل عقل گفتیم، اگه کسی این کارهایی که من دارم میگم اینا رو بکنه، مثل اینکه تبر گرفته داره ریشه این شجره طیبه رو خشک میکنه، درخت عقلش رو قطع میکنه. کسی که من سلت سلاسن علی سلاس، سه صفت را بر سه چیز مقدم بدارد، گویا کمک کرده که عقلش رو ویران کند. یک، من ازلم نور تفکرهی به طول عمله. او به جای اینکه یک فکر روشن داشته باشد، با آرزوهای طولانی، این آرزوهای طولانی باعث می شود که روشنی فکر تیره می شود، این رو زل میگیره، حالت خسوف و کسوف پیدا میشه. یه مثالی در سمدیه هست که انارت العقل مکسوف به تو الهوا، یعنی این عقل که شفاف است به منزله آفتاب یا منزله ماه هست، گاه او رو زل میگیره. این آرزوهای طولانی باعث خسوف و کسوف این نیره اینه. من اظلم نور تفکرهی به طول عمله و مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه. اون کلمات حکیمانه را به طنز و به جوک و به خندیدن و به خندوندن گذرونده. یه بیان نورانی از حضرت امیر است در اون نامه که برای فرزندش مرحوم فرمود، همون پسر مبادا کاری بکنی که در مجلس دیگران را بخندونی، تو حرف بزنی دیگران بخندن، این تو را سبک میکند. درست است که باید خندان باشی، اما حالا تو بیایی مجلس گردان باشی، تو بیایی تنظار جمع جور کنی بگی یه عده بخندن، این کاری نیست برای تو. چیزی شده که اینا نگفته باشم؟ منظورم اینه که در روزهای تعطیل است ما باید امام شناسی داشته باشیم. درست از گریه نور از فضیلت از بهشت درش هست، این حرفی درش نیست، اما بالاتر از اونها این حرفای اونهاست. در روزهایی که به نام ائمه علیهم السلام چه میلاد چه شهادت که تعطیل هست، اگر بحث ها تعطیل نباشه، حوزه امام شناسی داشته باشه، بهتر به ائمه خدمت میکنه. خب حالا این حتما شما این رو مراجعه میکنید، به کتاب کلینی مراجعه میکنید، به روایت مراجعه میکنید، یه بحث خواهی میکنید، روش مباحثه میکنید. خب این یقینا ثوابش بیش از چند قطره اشک. فرمود من علم نور تفکرهی به طول عمله و مها تراف حکمتهی به فضول کلامه و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه فکأنما اعان هواه علی هدم عقله. ما در درون یه هوسی داریم و یک حالا اون شهوت و غضب، درست است که عقل آمده این دو زانو را بسته که جموحی به چموشی نکنن، اما یه شطور چموش به جمو بالاخره اینقدر این پاها را حرکت میده که این بند رو پاره میکنه دیگه، امکار میکنن دیگه. این بیان نورانی هست امیری که فهمد کم من عقلن اسیرن تحت هوان امیر، همینه دیگه. فهمد تو این جنگ داخلی بین هوس شهوت و غضب از یک سو و عقل از سوی دیگر، اینا وقتی که بند و پاره کردن عقل رو به اسارت میگیرن و کم من عقلن اسیرن تحت هوان امیر، این هوس و هوا که بند را پاره کرد عقل را به اسارت میگیرد دیگر، میگه تو همه این کارها را باید برابر ما انجام بدی. این کار رو میکنه حضرت فرمود اگر کسی این کار را کرده گویا خود کمک کرده که هوس او عقل او را زیر رو بکنن و زیر به اسارت بگیرن. عمده این است که حضرت فرمود در این درگیری اگر کسی و اطفاء نور عبرتهی، این عبرت را عبرت گفتم، خیلی از حوادث پیش میاد آدم تماشا میکند عبرت نمیگیرد. در قرآن کریم که فرمود فاعتبروا یا اولی الالباب یا اولی الابصار مانند آن، عبرت گرفتن این تحلیل کردن از یک سو و عبور کردن از صحنه تلخ به صحنه شیرین از سوی دیگر. اگر کسی عبور نکند از جهل به علم، از رذیلت به فضیلت، از قبح به حسن عبور که نکند عبرت نگرفته. این عبرتگیری را به این مناسبت عبرتگیری کردن که انسان در هجرت و حرکت است و عبور میکند، این را خدای سبحان به آدم داد. فرمود اگر کسی هوس ران بود، هوس باز بود، نور عبرت خود را به وسیله شهوت ها خاموش می کند و هدم عقله و افسد علیه دینه و دنیا. بعد می رسد به این که هشام طاعت به وسیله علم است، علم با تعلم است، تعلم به عقل یعتقد و لا علم الا من عالم ربانی و معرفت العلم بالعقل. بعد فرمود یا هشام ان العاقل رضی بدون معلق بدون من الدنیا مع الحکمه و لم یرض بدون من الحکمه مع الدنیا. یه چیزی که بالاخره یه نشاط کاذب دارد او جلوی شما را نگیرد که معارف الهی را فرا بگیرید. این روایت طولانی را حتما مراجعه فرمایید، با دوستانتون هم مباحثه میکنید. حیف الان دیگه در آستانه اذان ایم، شاید به همش نرسیم، اگر به اصلش هم که مرحوم مجلسی رضوان داریم فرمود که اصلش در تحفل عقول است و بیش از اون مقداری است که در کافی کلینی آمده، اصلش من در بهار نقل کردم تو توحیف است، به اون هم مراجعه فرمایید خوب است. ثواب همه اینها به ارواح مطهره اهل بیت، مخصوصا وجود مبارک امام مجتبی و امام کاظم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.